أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين عجل الله تعالى فرجه الشريف. در جلسات گذشته تقدیم شد که از نظر قرآن کریم و در منطق هدایتی انبیا و اولیای الهی پس از یادآوری و تذکر به درون‌مایه های وحیانی و فطری انسان و سپس تعلیم آموزه‌هایی که انسان می‌تواند از طریق عقل و قوای ادراکی به او برسه، رسالت اصلی پیامبران آغاز میشه. در مرحله نخست و در مرحله دوم کار انبیا با هویت و ظرفیت‌های وجودی انسانه. انسان واجد ویژگی‌ها، کمالات، قوا در مواجهه با انبیا مرحله‌ای از کمال رو طی می‌کنند. اما نظام ارسال رسول و رسالت انبیای الهی از این پس به صورت قطعی و به صورت انحصاری آغاز میشه، به طوری که اگر رسالت و ارسال رسولان یا نزول کتب الهی نباشد، از دیدگاه قرآن کریم حرکت تکاملی انسان ناتمام میمونه. اساس تکامل انسان رسیدن به نقطه های مطلوب انسانیت در گرو وجود انبیای الهی، نزول کتابها، وحی الهی و پیروی انسان نسبت به سلسله انبیای خداست. اون مرحله سومی است که گفتیم اساس رسالت انبیا و هدف و غایت دین در اینجا بنیانگذاری میشه. نکته ای رو در جلسه گذشته اشاره کردیم و گفتیم زیر بنا و زیر ساخت چنین رسالتی وجود ساحتی در نظام عالم، نظام هستی است به نام ساحت غیب. قرآن کریم از مرحله ای از موقعیتی در نظام هستی یاد می کند که اون موقعیت در دسترس و در پیشدید انسان نیست. ابزارها، امکانات، قوای بشری مطلقا، اما از انبیا یا غیر انبیا، مخلوقات به صورت کلی از چنین ساحتی از حقیقت محرومند. این ساحت فقط در حیطه علم غیب الهی است و اوست که عالم الغیب و شهاده است. دیگران عالم شهادت را می شناسند، اما شناخت عالم غیب فقط به علم الهی است و تنها کسانی از اون ساحت خبر دارند و می دانند که به تعلیم این علم الهی نسبت به انسان هاست. این نکته بسیار مهمی است. نکته ظریفی رو از قرآن کریم عرض کردیم به این نزاع بسیار بزرگی که از قدیم بوده که آیا علم غیب منحصر در خداوند هست یا دیگران هم علم غیب می دانند. این رو به گونه حداقل از در خودمون یه توضیح ارائه دادیم، مبتنی بر روایات اهل بیت و ظاهر قرآن کریم، که غیب منحصر در خداوند است، هیچ کس به عالم غیب دسترسی ندارد، اطلاع و اشراف ندارد مگر اون مقدار و آنگونه که خداوند متعال از اون غیب کسی گروهی از انسانها رو بهره‌مند کنه. ببینم عرض کردیم این اظهار غیب بر دیگران، اعطای این معرفت به دیگران معناش نیست که غیب برای اونها شهادت می شود، بلکه به این معناست که از اون عالم غیب گزارشی، خبری می آید و پرده ای از اون عالم غیب نسبت به اینها گشوده می شه. این حالا توضیح اجمالی در این حد کفایت می کرد، چون بحث اصلیمون اون مسئله غیب و مراتب عالم هستی نبود. خب از اینجاست که وقتی ما وارد آیات قرآن کریم میشیم، برخلاف اون دو مرحله گذشته که گفتیم دست واژگانی در اونجا وجود داشت، در اینجا ما با یک دسته واژگان دیگری مواجه میشیم که اساساً ادبیات قرآن در اینجا تغییر میکنه. گفتیم در گونه اول از معرفت قرآن کریم دائم با واژگانی مانند ذکر، تذکر، توجه، بصیرت اینها یاد میکنه. در دسته دوم قرآن بشر را به تفکر و تعقل میخواند. قرآن اصرار دارد که ای انسان ها در این ساحت خودتون با ظرفیت‌های وجودی و ادراکی خودتون بیاندیشید، تعقل کنید. اگر شما قوه تفکر و ادراک خودتون رو به کار ببندید، به این مرحله از معرفت و این مرحله از هدایت میرسید. وقتی قرآن کریم از این ساحت به ساحت سوم ارتقا پیدا میکنه، ادبیات قرآن تغییر میکنه. دیگه اون ادبیات گذشته وجود ندارد، نه دعوت به ذکر و یادآوری و تذکر و اینهاست و نه دعوت به تعقل و تفکر. در اینجا قرآن کریم میفرماید در این مرحله از معرفت نه شهود شما مؤثر است و نه تعقل و تفکر شما به این مرحله راه پیدا میکنه. اینجا مرحله ایست که قرآن از واژه علم یاد میکنه، اونم علمی که در دسترس انسان نیست. انسان نسبت به اون علم اشرافی، احاطه‌ای، ارتباطی ندارد و این علم باید از آن سو بیاد. اینجاست که در قرآن کریم یک سنت هدایتی ویژه ارائه می شود که این سنت هدایتی کاملا با سنت های قبل تفاوت می کند. یعنی اگر سنت قبل سنت فطرت بود، سنت عقل و تعقل بود، این سنت دریافت علم از طریق یک سلسله، از طریق یک اقدامات، یک رویدادها و رخدادها در عالم اتفاق میفته که اینها دیگه ویژه است. قرآن در اینجا از اولا سلسله ای از انسانهای ویژه یاد میکنه. این انسانها رو انسانهای برگزیده در تاریخ نام میبره. این انسانها کسانی هستند که ارتباط ویژه با عالم بالا و عالم غیب دارند و دیگران چنین امکان و قدرت و ارتباطی رو ندارند. سنت ارسال رسول الهی. قرآن در اینجا از مقوله‌ای سخن میگوید به نام وحی. وحی ویژه‌ای که از عالم غیب برای این انسان‌ها یک سری حقایق قرار است بیاد در عالم شهود قرار بگیره واسطه این ارتباط وحیه. قرآن در اینجا از واژه استفاده میکنه، خواهم گفت، به نام وصیت. از تعبیری استفاده میکنه به نام کتاب. در این سلسله هدایتگری دیگه عقل کافی نیست، فطرت و درون مایه های انسان کافی نیست، یک کتاب باید بیاد و این نقش رو ایفا کنه. و اینجا واژه کلیدی نزول و انزال و تنزیل در اینجا وارد میشه، یعنی اون حقیقت متعالی الهی باید نازل شود، از اون مرتبه عالی پایین بیاد تا قابلیت بهره برداری و استفاده انسان در اونجا ایجاد بشه. این مجموعه واژگان ها که حالا من دعوت میکنم خواهران و برادران رو که این ادبیات خاص قرآنی رو به صورت ممتاز از سایر اون ادبیات قبلی که ازش بحث میکردیم این رو جدا کنیم، که در اینجا قرآن پیام اصلی وحی رو از این طریق ارائه میکنه. اینجاست که محور حرکت هدایتی انسان بر محور شخصیت‌هایی است که قرآن از اونها به نام ائمه یاد میکنه. دو جریان در تاریخ از دیدگاه قرآن کریم ظهور پیدا میکنن که این دو جریان به این ساحت از حیات و معنویت و کمال و علم انسان ارتباط دارن. گروهی که قرآن تعبیر میکنه و جعلناهم ائمتا یهدون به امرنا، از اون طرف و جعلناهم ائمتا یدعون الی النار. در سنت الهی، خوب این بحث شد، این دو جلسه به نظرم اگر به هم بیاد یک تصویر روشن و زیبایی که قرآن از این نظام هدایت الهی رو در مسیر تاریخ، قرآن جای فلسفه تاریخی رو ترسیم میکنه، یک هستی شناسی خاصی رو در پیشدید انسان میگذاره. ای انسان، تو در این پیکره و این شبکه وجودی قرار داری و یک مناسبات اجتماعی رو در انسان ترسیم میکنه. این من در جای عرض کردم، قرآن از سه وجه در اینجا صحبت میکنه: یک، فلسفه تاریخ، دو، یک نظام هستی شناختی و جهان شناختی ویژه، که این نظام هستی شناختی فقط در مکتب انبیاست، چنان که او فلسفه تاریخ هم اختصاص دارد به ادبیات انبیای الهی. در مکتبهای بشری این ادبیات وجود نداره. در کنار اون هستی شناسی و این فلسفه تاریخ، قرآن از یک نظام اجتماعی سخن میگه، یک مناسبات و ترکیب انسانی در جامعه سخن میگه که این مناسبات اجتماعی اون بستر هدایتی رو فراهم میکنه. از یک سو هدایت به نور و از یک سو هدایت به نار. کنار هم نهادن این تصویر قرآن از هستی، تاریخ و جامعه، اون مطلوبی است که قرآن میخواد در پیشدید انسان قرار بده. ای انسان، تو در نقطه‌ای از تاریخ که یک عقبه بلند تاریخی از آغاز تا الان داره، که حالا بعد این رشته رو عرض خواهم کرد، از سوی دیگری یک افقی در پیش داری. توی انسان در این فلسفه تاریخ به یک غایتی در حال حرکت هستی. توی انسان و تمام انسان‌هایی که در تاریخ آمدند، همه با یک نقش واحد اما در یک نقطه خاص توی این سلسله وجود دارد. بخش بزرگی از آیات و سور قرآن کریم برای تصویرسازی این نقش تاریخی است که انسان داره، نقشی که انبیای الهی داشتن، نقشی که امتهای در گرد انبیا داشتن، نقشی که ابتلاعات در تاریخ و این افتخیزها و فراز و فرودهایی که انسان و بشریت در طول تاریخ داشته، یک سیر بلندی است انسان از آغاز تا پایان. توی انسان در این نظام عالم باید بدانی در کدام ساحت و در کدام مرحله از هستی قرار داری، در چه لایه‌هایی با هستی ارتباط برقرار می‌کنی و چگونه باید ارتباط رو برقرار کنی. حالا من یک فقط اشاراتی می‌کنم، چون این بحث رو ما در یک بحثی قبلا داشتیم مفصلی 10-12 جلسه‌ای چون بحث کردیم، من فقط اینجا میخوام فشرده بحث کنم تا این سیر تمام بشه، تا پایان این بحث رو بتونیم در جلسات آینده طی کنیم. اولی تصویر به نظر من خیلی مهمتره. من به گوشه از این نظام معنایی قرآن کریم اشاره میکنم که این تصویر رو از تعلیم قرآن بیاموزیم. بعد میخوام بگم در اینجا نقش دین و نقش انبیا دقیقاً چیست، چرا اساساً قرآن کریم و در سلسله تاریخ انبیا به دین به عنوان یک محور اساسی در رشد و تکامل انسان دعوت شد. و اگر شما این دین در مفهوم قرآنی رو از تاریخ هستی و جامعه بگیری چه اتفاقی میفته؟ خب یه نکته که عرض کردم در قرآن کریم در سوره انبیا، خب این میدانیم در مواضع مختلفی قرآن از این اصل یاد میکنه، ولی شاید گویاتر از همه و روشنتر از همه آیه 73 سوره انبیاست. سوره انبیا در واقع همون سوره فلسفه تاریخ، در دو سوره به طور مشخص، سوره انبیا و سوره شعرا، قرآن به این فلسفه تاریخ پرداخته و یک مرور از این سلسله ارائه داده. در سوره انبیا بعد از این که از همون میدانیم از همون آیه اول و دوم سوره انبیا این بحث آغاز میشه که اساساً خداوند متعال نقشه طرح و پلنش برای تاریخ چیه، از کجا شروع شده، چه اتفاقاتی افتاده تا به پیامبر اکرم رسیده. در آیه 73 تعبیر قرآن کریم در جمع‌بندی کل این سلسله تاریخی این است: و جعلناهم ائمتاً یهدون به امرنا. این واژه ها رو توجه داشته باشید، بعد من میخوام از طریق این نظام واژگانی برسم به سایر شبکه معنایی قرآن در این بخش. ما قرار دادیم این انسانهایی رو که از اونها یاد کردیم که انسانهای تاریخ ساز دوره های مختلف هستن، اینها نقش و کارکردشون ائمه است، ویژگیشون امامت و پیشوایی است. این امامت کارکرد اصلی چیست؟ هدایت. یهدون هدایتشون بر چه اساسی است؟ امرنا. اینا رو بعدن من تو نظام واژگانی قرآن خواهم گفت که اینا هر کدامش در شبکه معنای قرآن یه تفصیل پیدا میکنه، یه ارتباط پیدا میکنه، بعد اون تصویر زیبا و شیرینی که قرآن ارائه میکنه از اینجا معلوم میشه. ببینید شاید فشرده ترین آیه قرآن که این خط طولی تاریخی رو معرفی میکنه این آیه است. آیات دیگه هم داریم، حداقل 10-12 آیه دیگر همین مضمون داره، اما این آیه گویا اشاره به تمام اون نقطه های اصلی بس درش وجود داره. این گروه امامان و پیشوایان انسانند، راهبران مسیر تاریخند. یک، نقششون هدایتگری است. این هدایتگری به امر الهی است، این هدایت مطلق و رها نیست. توی نظام عالم یه چیزی داریم به نام امرنا، امر خدا. بعد خواهم گفت این مفهوم امر الهی در قرآن با این تلقی که ما داریم از امر، صرفا مجموعی از دستورات میفهمیم، کاملا متفاوته. شاید من یه جای همینجا عرض کردم یکی از مشکلات بزرگ دینشناسی ما تقلیل و فروکاهش مفاهیم بلند قرآنی به اجزا و عناصر محدوده. تقریبا میتوان گفت مهمترین کلیدواژه های قرآن تو ادبیات اسلامی، حالا در فرق دیگر یه جور، در فرقه شیعه هم یه جور دیگری، به یک فروکاهش و نزول جدی مواجه شده. قرآن کریم میفرماید هدایت امامان نور در تاریخ اهمیتش این است که هدایت به امر ماست. خب این هدایت به امر ما چگونه شکل میگیرد؟ آیا هر کسی میتواند این کارو بکنه؟ نه، نیازمنده. و اوحینا الیهم فعل الخیرات و اقام الصلاة و ایتاء الزکات و کانوا لنا عابدین. برای این هدایت، جزء جدایی ناپذیر این هدایت، وجود چیزی به نام وحی است. تا این وحی نیاد اون حرکت ائمه و راهبران تاریخ اتفاق نمیفته. بعد قرآن کریم یک سلسله ای از شخصیت ها، افراد رو با یه سری ویژگی هایی در قرآن کریم نام برده. من چند آیه از این آیات رو میخونم. خب در یک جا قرآن کریم میفرماد و شرع لکم من الدین، باز تو این مفهوم دین بعدن بحث خواهیم کرد، الان میخوام فقط اون تصویر کلی رو دوستان داشته باشن. و شرع لکم من الدین ما وصا به نوحا و الذی اوحینا الیک و ما وصینا به ابراهیم و موسی و عیسی. از دین، حالا این من الدینم دوستان به مفسران مراجعه کنن، به نظرم نکته مهمی است. حالا در اینجا تو تفسیر چند تفسیر کردند، ولی به نظرم اگه کسی صدر و زید آیه رو توجه کنه این معنا تقریبا روشنه. و شرع لکم من الدین اون چیزی است که به نوح وصیت کردیم و اونیست که به تو هم وحی رو انجام دادیم و از طریق وحی به تو هم رسوندیم. این همون وصیتی است که به ابراهیم کردیم، به موسی و عیسی کردیم. او وصیت چیست؟ اون بخش اساسی اون دین که عنصر، سلام علیکم، تاریخیست چیست؟ ان اقیم الدین ولا تتفرقوا فیه. اراده فرمایید. تمام این سلسله ائمه نور که در تاریخ آمدند، کار اصلیشون اون غایت اصلی که اونها بهش دعوت میکنند اینه که اقامه دین بکنند و در دین تفرقه صورت نده. عنصر دین رو به عنوان محور وحدت بخش، محور حرکت تاریخی نگه دارند. تجربه فرمود معنای این سخن این است: آنچه را که قرآن از دین به عنوان محور حرکت همه انبیا یاد میکنه، ان اقیم الدین، باید عنصر مشترک تاریخی در همه انبیای الهی باشد. چرا؟ چون این وصیت ان اقیم الدین ولا تتفرقوا فیه به همه گفته شد. حالا میخونم در آیات شریفه یه جا قرآن میفرماد ما برای هر کدام از این مراحل تاریخ، برای هر قومی، برای هر امتی، برای هر مرحله‌ای یه صورتی از اون دین رو نازل کردیم. اما در اینجا که به دنبال بیان رسالت اصلی دین در تاریخ قرآن یاد میکنه، از واژه الدین یاد میکنه و این رو توسعه همه انبیای الهی میداند. عهدی است میان خداوند با انبیا و انبیا با امت خودش. زیر آیه شریفه دوباره بهش برخواهم گشت که به نظرم بعضی از مفسران ما، حتی مفسران بزرگ معاصر ما، کمتر به این زیل توجه کردن. زیل آیه شریفه، خب این آیه در سوره شوراست، یا آیه 13 سوره شوراست، می فرماد و ما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغیان بینهم. قرآن سر این تفرقه رو هم ذکر میکنه. از این سر معلوم میشود که اون اقامه دین به چه معناست. اقامه دین بکنید، دین رو محور حرکت حیات خودتون قرار بدید، در این دین نباید تفرقه صورت بگیره. بعد خود قرآن کریم میفرماد این تفرقه مان کسانیست که علم براشون آمده، اون واژه علم، به این علم من کار دارم تا جلسه آن، و ما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینهم. یعنی این اختلاف و تفرقه ای که قرآن ازش نهی میکنه، اولا یک تفرقه ارادی است، یه بستر انسانی داره. انسانها در نظام ارادی خودشون، در رفتار خودشون، در مواجهه خودشون با واقعیت بیرونی ویژگی دارن که قرآن از او به نام بغی یاد میکنه. حالا بغی ما در فارسی به نام سرکشی ترجمه میکنیم. سرکشی یه معنای دیگرش یعنی برون رفتن از راه. سرکشی زمانی اتفاق میفته کسی در عین حالی که یک مسیر روشن در پیش روی او هست، میداند با تعمد و با اراده این مسیر مستقیم و روشن رو کنار میگذاره، زیر پا میگذاره، مسیر دیگری رو انتخاب میکنه. در لغت عرب ریشاش رو اگر عزیزان ببینن، واژه بغی در اینجاست. بغی در جاییست که راه روشنه. اگر راه روشن نباشد، مسیر روشن نباشد، در لغت عرب بغی گفته نمیشه، واژه های دیگر برش داره. زمانی بغی اتفاق میفته که انسانها راه رو میشناسن. سلام علیکم. این راه که درش تفرقه ایجاد میکنن از روی بغی، از چه طریق اتفاق میفته؟ از طریق علم. علم حاصل می شود. بستر شناخت دین برای انسان روی می دهد، انسان با سرکشی تفرقه ایجاد می کند. به جایی که یک راه روشن مستقیمی که قرآن از او با عنوان دین یاد می کنه، انسان ها از روی سرکشی در مقابل او ایستادگی می کنند. بعد خواهم گفت که انواع این بقیه ها رو قرآن یاد کرده، یعنی دقیقا انگوش گذاشته است که چگونه این بقیه اتفاق می افته، انسان ها در شرایط مختلف چگونه با وجود علم، با وجود جاده روشن، اما در مقابل این جاده روشن سرکشی میکنن. حتی به یک معنا، حال دیگه نیازمند به کار داره، میشه از درون او یک روانشناسی و جامعه شناسی به نظر من استخراج کرد. حال دوستانی که عزیزان و اساتیدی داریم که دارن روی بحث کلام کاربردی و مقولات عملی حوزه اعتقاد کلام کار میکنن، بنظرم این از اون بحث‌های بسیار مهم قرآنی است و قرآن در اینجا ظرافت‌هایی رو واقعا به خرج میده. منطق روانی بقی، انسان‌ها چه مراحل رو طی میکنن که دچار بقی میشن، شرایط اجتماعی بقی، گروه های اجتماعی چجوری دوچار بغی و سرکشی میشه، علی رغم اینکه میبینن حقیقت رو، در مقابل حقیقت میایستن. این ایستادگی در مقابل حقیقت با یک فرایندهای ذهنی و روانی اتفاق میفته. قرآن کریم از این فرایندهای ذهنی روانی یاد میکنه. ببین تمام اینها در ذیل عنوان میگنجه که و ما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینهم. تفرق در دین در جای اتفاق میفته که کاملا راه روشنه، علم وجود دارد و انسانها به عمد از جاده خارج میشه. قرآن کریم دو تا آیه شریفه داره، باز به نظر من دعوت میکنم عزیزان و سروران هم به ترجمه هایی که صورت گرفته مراجعه کنند، هم به تفسیرهایی که در ذیل این دعای وجود داره که یک اختلافی هم تقریبا میشه گفت مهم در اینجا هست بین مفسران، هم مراجعه کنند به روایات اهل بیت در ذیل این دعای شریف. بله بله، این نکات خیلی به نظر من میرسه. حالا اگر یه موقعی یکی از دوستان و جمعی از دوستان اینو آنالیز کنن بحث ها رو، حالا من یه بحث هایی رو میگم، یه مقدارشو خودم این توفیق رو داشتم دنبال کردم، گاهی مباحثه کردیم، یه مقدارش واقعا نیازمند به کارهای جدی است و گمان نمی کنم در حدی که مطلعم از مجموعه پژوهش‌های که پایان نامه میشه که این بحث های ظریف قرآنی، چون یک کسی میخواد غیر از قرآن و تفسیر قرآن مباحث اعتقادی، معرفتی، زوایای معرفت شناسی، اینا رو واقعا باید بتونه با این ادبیات توی قرآن کریم دنبال کنه. قرآن کریم در دو آیه از وضعیتی از تاریخ انسان حکایت میکنه. عرض کردم من الان دارم اون تصویر تاریخی، فلسفه تاریخی این بحث رو عرض میکنم که انسانها در حالت امت واحده بودند. پس از این امت واحده دچار اختلاف شدند. اینجا نقش انبیای الهی در قرآن کریم به میان آمده که حالا انبیا در این اختلاف که کلید واژه مهم قرآن در آیات مختلفه که این اختلاف اشاره است به اون تفرقه، در اینجاست که رسالت انبیای الهی رو قرآن یاد میکنه. خب اینجا چون ظاهرا آیه یه ابعادی رو با ایجاز بیان میکنه حداقل در خود این آیات سبب شده است که برداشت‌ها و تفسیرهای مختلفی در اینجا صورت بگیره. خب یکی از این آیات آیه 19 سوره یونس که خیلی به اجمال قرآن از این نقطه آغازین حرکت تاریخی انسان یاد میکنه. حالا بعد عرض میکنم یه فلسفه تاریخ. قرآن میفرماد و ما کان الناس الا امتا واحدتا فاختلفوا. انسان ها در یک دوره از تاریخ یک گروه یک دست. این عرض کنم در قرآن امت به معنای گروه هست، واحد بودن قرآن هم هر جا یاد شده به معنای یک دستی است و ظاهرا این یک دستی ایدئولوژیکه به قول امروز. حالا باز من این رو چون نگاه کردم باز عزیزان ببینم، ولتکن منکم امتون یعمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر، یا ان هذه امتکم امه واحده. هر جا ظاهرش این است که قرآن واژه امت واحد به کار میبره، این وحده، چون سواله واحد در چیه، در چه ویژگی واحدن، یعنی همه یک شکلن، همه مربوط به یک قبیله و عشیره هستن. قرآن منظورش از واحده ظاهرش اینه، یعنی این گروه ها در رویکرد، در ارزش، در نوع باور یه دستن. وقتی قرآن میفهمد ان هذه امتکم امه واحده، یعنی شما مسلمان ها الان از یک ایدئولوژی واحد برخوردارید، چون یه پیغمبر دارید، یه کتاب دارید. نمیخواد بگه در درون اونا هیچ گونه اختلافی نیست، انواع اختلافه، انصار و مهاجرین، قبائل مختلف، برای از همه اینا به نام امتکم امتون واحده یاد میکنه. یعنی شما علارغم تمام اختلافاتون در یه نکته و در یه نقطه به نوعی وحدت رسیدید، همه شما الان دارای یک ایدئولوژی و برنامه واحدی. باز بعضی ها تصور کردن که حالی لزومن معناش این است که همه امت پیامبر یا جامعه مدینه اون روز مثلا در مسیر خط پیامبر هست، این هم باز خلاف واقعه، چون خود قرآن از منافقان مدینه یاد میکنه، از فاسدان مدینه یاد میکنه، کسانی که دچار ارتداد شدن از اونا یاد میکنه. اما ویژگیشون چیه که همه این کسانی که الان نام مسلمانی رو با خودشون هم میکنند محوری دارند به نام رسول واحد، به نام کتاب واحد، برنامه واحد. چون قرآن کریم بعد از که این فرماد شما امت واحد هستید، پشت سرش دستورات میاد، حالا که امت واحد هستید این کارو بکنی، یعنی پشتش امر و نهی میاد، یعنی شما دارای برنامه واحدید. این آیه شریف و ما کان الناس الا امتا واحدتا فاختلفوا، این امت واحده یعنی امت یه دست. در بین شما در مسائل اعتقادی، اینو من از آیات قرآن استفاده کردم چون در آیات قرآن ذیل مسئله امت، حالا شاید هم رسیم بحث کنیم، هدایت و ضلالت میاره. میگه وقتی اینها از مسیر واحد خارج میشن دو گروه میشن، عده‌ای به هدایت میان، عده‌ای به ضلالت میان. خب منظور از این امت واحده چیست؟ بین مفسران اختلاف شد، حتی مترجمان قرآن اگر عزیزان دقت کنن تو پرانتز، بعضی ها پرانتز هم ندارن، میگن انها از شبت که و ما کان الناس الا امتا واحده، یعنی انسان ها در اون شرایط همه دارای مثلا خداشناسی بود. یعنی وحدت رو هم میکنن به وحدت در اعتقاد صحیح درست. و حالا بعضی ها هم کسانی که در دوره معاصر یه نوع اندیشه های مارکسیستی اسلامی داشتن، این رو میگفتن همون کمون اولیه است، میگفتن مراحل تاریخ مارکسیستی که اول از کمون اولیه شروع میشه، بعد اون کمون اولیه به دلیل اونا اختلاف طبقاتی نداشتن، همه چون یکسان بود، بعد اختلافات اقتصادی پیدا شد، این نظام به وجود آمد تا رسید به نظام سرمایه‌داری. حالا ما باید تو نظام کمونیستی دوباره برگردیم به اون. اونا هم ظاهرا تصویرشون این بود، از واحده یک معنای ارزشی مثبت استفاده میکردن. بعضی از مفسران بزرگ ما هم گفتن اینجا منظور این است که اول خداپرست بودن، بعد از عقیده خداپرستی برگشتن، اختلاف کرد. آیه دوم یه مقداری لسانش روشنتر و واضحتر و تفصیلی تره. آیه 213 سوره بقره می فرماد کان الناس امتا واحده فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین و انزل معهم الکتاب بالحق. این کلید واژه رو بهش برخواهم گرد. بعث، انزل معهم الکتاب، اینا رو داشته باشیم تا لیحکم بین الناس. قرآن از واژه حکم اینجا یاد میکنه، فی مختلف و فی انسان ها امت واحده بودن. خداوند متعال انبیا رو برای چی آورد؟ تا اینها رو بشارت و انذار بده و کتاب رو با اونها فرستاد تا بین مردم در آنچه اختلاف کرده بودند حکم کنند. خب سوال این است که این اختلاف از کجا پیدا شد؟ اینها که امت واحده بودند، مقصدی بگیم این امت خداپرست هم بودن، امت توحیدی بودن. خب این اختلاف کجا پیدا شد؟ مفسر اینجا گفتن یه چیزی محذوفه در قرآن، این بوده کان الناس امتن واحدتن فاختلفوا، هم تعبیری که از اون آیه شریفه استفاده کردن، اختلاف کردن. به هر حال توی مباحث اعتقادی و فکری هم اختلافش موقع اختلاف کردن، انبیا آمدند به عنوان مبشر و به عنوان نذیر و به عنوان کسی که قرار است اختلاف بردار. بعضی اینجوری گفت، یعنی یه چیزی مقدر، اینم از اون آیه سوره یونس استفاده میکن. بعد قرآن یه تعبیری دارد که اینجا یه مقداری این تفسیر رو دچار مشکل میکنه. میفرماد و مختلف فی الا الذین اوتوه من بعد ما جاءتهم البینات بغیا بینهم. حالا دیگه محققان و اساتید قرآن باید قرآن از این معنا کنن. می فرماد آمدن تا حکم کنن بین مردم به اختلاف، اما و مختلف فیه، این فیه به کجا می خوره؟ به کجا بزنیم؟ اختلاف نکردن در او مگر کسانی که او توه، یعنی به اونها داده شد، یعنی انبیا و کتاب الهی دیگه، من بعد ما جاءت هم البینات، بعد از که بینات آمد این اختلاف بغیان بینهم بود. اگر اختلافی رخ داد، چون در اینجا بین این انسانهایی که امت واحده بودند بغی رخ داد، حالا فعلا الان من به این نکته توجه دارم که دوباره قرآن کریم در اینجا تعبیرش این است که این اختلاف، اون تفرق در دین مبناش چیه؟ وجود بغی بعد از علم. علمش کجاست؟ مجاعت و مل بینا. پس در اینجا هم اختلافی رو که قرآن ازش یاد میکنه و این اختلاف رو منشأ انحراف میداند اینه. بعدم قرآن میفرماد فهد الله الذین آمنوا لمختلفوا فیه من الحق باذنه. حالا که این اختلاف کردن، خداوند کسانی را که ایمان آوردن در آن چیزی را که اختلاف کرده بودند در او از حق، به اذن خودش در اون مورد خدا هدایت. دو گروه شدن، اختلاف شد، خداوند کسانی را که ایمان میارند، پای حق می ایستند، بقیه نمی کنند، اونها رو در این اختلاف نجات میده. و الله یهدی من یشاء الی صراط مستقیم. خب اینجا حالا من یک روایات اهل بیت رو عرض کنم، بعد میخوام بیام این روایات اهل بیت کاملا با آیات ظهور آیات برابره. میدانیم در اینجا اهل بیت در ذیل کان الناس امتن واحده فرمودن چی؟ فرمودن نه امت واحده‌ای بودند که در جهل وحدت داشتند. یه تعبیری در روایات اهل بیت هست، میگن این انسان‌ها ضلال بودند. اون جلسه عرض کردم ضلال با سادزاد، خب معناش زال نیست. اگرم معنای زال باشد، اون جلسه عرض کردیم زال دو معنا میده، گمراه و گمگشته. زال تو لغت و وجدک ضالاً فهدا، خداوند تو رو گمگشته بدون راه، راه نشناس یافت، بعد هدایت کرد. خود هدایت قرینه است بر این که گمگشته است. ائمه فرمودند این امت واحده کانو ضلالن، یعنی انسانهای گمگشته بودند. اینا راه بلد نبود، وحدتشون هم در همین جهت بود. انسانهایی بودند که همشون در راه نشناسی، در گمگشتگی وحدت داشت. خب وقتی در گمگشتگی وحدت داشتن، از کجا این اختلاف به وجود آمد؟ خب اینا که هیچ کدوم راه بلد نبودن. فرض بر این است که این راه هم از درون خود انسان‌ها که به دست میاد، اگر خودشون این راه مورد نظر را میشناختن که وحدت پیدا نمی‌کردن. در روایات آمده است که در اینجا منشأ اختلافی که قرآن ازش یاد میکنه با خود بعث رسول، بعث انبیا اتفاق میفته. یعنی اینکه در آیه شریفه تقدیر گرفتن بعضی ها، از دیدگاه روایات اهل بیت تقدیر نداره. آیه همین است که هست، کان الناس امتن واحده، همه انسان‌ها در نداشتن علم، نداشتن، نشناختن راه یک دست، همه وحدت داشت، همه به یکسان بیخبر بودن. خدا انبیا را فرستاد، بشارت و انذار دادند. با انذار و بشارت اونا تازه اختلاف شروع شد. تا تازه با وجود و حضور انبیا امت واحده چیه؟ به هم چون امت واحده در بساطت و بیخبری وحدت داشتن. حضور انبیا، حاملان علم، حاملان راه، اونی که آمد راه رو نشون داد، تازه بین امت واحده اختلاف ایجاد کرد. خب این اختلاف رو با چی باید حل کرد؟ راهش چیست؟ و انزل معهم الكتاب بالحق لیحکم بین الناس فی مختلفو فی. تازه که اختلاف انداختند انبیا، یعنی انبیا اسباب اختلاف، انبیا آمدن این وحدت بیخبری و بساطت بیمعرفتی رو از بین بردن. تازه یه گروه قبول کردن، یه گروه مخالف شد، یه گروه با حق همراه شدن، یه گروه عناد برزیدن. اینجا کتاب میاد در بین مردم نسبت به اون اختلافشون حکم بونه. خب این آیه شریفه الان دیگه معناش روشن میشه. و مختلفو و مختلف فیه الا الذین اوتوه من بعد ما جاءتهم البینات. خب اون اختلافی که اتفاق افتاد که با کتاب نبی قرار است بیاد اختلاف برداره، چرا اختلاف افتاد؟ انبیا آمدند، بشیر و نذیر بودند، خب دو گروه شدند. قرآن می‌فرماد در مقابل بشارت به انذار انبیا، اینها دو اختلاف کردند. اختلافشون ریشه چی بود؟ چون وقتی بینات آمد، وقتی علم آمد، اختلاف دو گروه بغیان بینهم بود. انسان‌ها در مقابل این دین، گفتیم اون دین نقطه اشتراکی است که همه انبیا بهش دعوت کردن، ان اقیم الدین ولا تتفرقوا فیه، فرمودن تفرق هم پیدا نکردن الا من بعد ما جاءهم العلم بغیان بینهم. پس معلوم شد اون نکته از اول تاریخ وجود داره، یه سنت بلند تاریخی که نشان میدهد از آغازی که انسان پا بر روی این کره زمین گذاشته در این حیات دنیوی، انسان به خودی خودش با ظرفیت‌های خودش نسبت به این مسئله معرفتی و هدایتی زلاله، امت واحد است، همه یکسان در بیخبری و گمگشتگی هم. انبیا میان با آوردن علم، با آوردن بینات، با روشنگری، با راه نمایی و معرفت افزایی، مسیر این امت واحده رو میخوان ترسیم کنن. اینجاست که دو گروه پیدا میشن، اون کسانی که از روی بغی، سرکشی در مقابل علم و بینات میایستن. عرض کردم بغی تو لغت نگاه کنیم یعنی کسی که در مقابل راه روشن چپ راه میره، میبیند راه هست ولی به بیراهه میره. انبیا بینات را میفرستن، روشنگری میکنن، اینجا تازه اختلاف رخ میده. نقش کتاب این است که بیاد این اختلاف موجود بین انسانها را مرتفع کنه. حالا من دیگه دارم میرسیم به بحثای بعدی، در جلسه آینده خواهم گفت. ببینید یکی یکی داره این اضلاع بحث روشن میشه. انبیا با بشارت و انذار راه نشان میدهند، علم و بینات میارن تا انسان را از بساطت و بیخبری نجات بدن. اختلاف زمینه‌هاش سرکشی‌های فردی و اجتماعی و طغیان‌های بشری است. راهکار رفع این اختلاف کتاب است. تا کتاب نباشد، پس تا علم نباشد، تا بینات نباشد انسان از نظر معرفتی و از نظر ایدئولوژیک در حالت زلاله، بیخبری و گمگشتگی است. انبیای الهی اولین نقششون آوردن علم و بینات است. این علم و بینات تازه اختلاف درست میکنه و این اختلاف منظوره، این اختلاف مقصود در نظام عالم است که خدا انبیا رو برش بفرسته. این همون اقیم الدین ولا تتفرقوا فیه. این اختلاف نیازمند به کتاب دارد تا اون تفرق رو عرض شود که جلوش رو بگیره. خب میخواستم یک بحث دیگر رو برم جلوتر، فقط اشاره به این میکنم جلسه آینده، چون میخوام این بحث رو تکرار نکنم. یه حلقه دیگر این ماجرا، تا اینجا مسئله جایگاه کتاب روشن شد، نقش دین، نقش علم و بینات، نقش کتاب روشن شد. قرآن کریم از یک کلید واژه دیگری یاد می کند به نام شرعه و منهاج. اینم در فلسفه تکامل تاریخی انسان یک اصل و یک موضوعیت داره. اجمالش فقط عرض میکنم، جلسه آینده این رو بس میدیم با مباحث بعدی. قرآن در عرض شود که سوره مائده آیه 48 میفرماد و انزلنا الیک الکتاب بالحق. خب اینا دفهم آیه شریف رو ما گاهی اوقات توی آیات، چون با در واقع ترمینولوژی قرآن آشنا نداریم و اونس داریم و معمولا از بیرون نارما استفاده میکنیم دیگه، معمولا اینجوریه، یعنی کتاب رو کتاب میگیریم دیگه، چون علم و علم میگیریم، همین معنا امت وعده رو معنا میکنیم دیگه، چون ادبیات داخل قرآن معمولا ماها انس نداریم، همه اینها رو به یک معنای عرفی و لغوی هم میکنیم. معنای لغوی سرس کردیم اون جلسه گفتم، معنای ارتقا یافته است، معنای تعالی یافته قرآن. پس اینجا کتاب دیگه معناش روشن. و انزلنا الیک الکتاب، بعدن خواهم گفت از دریچه میخوام بعضی از آیات و روایات رو در باب نزول وحی روشن کنم، بعضی از گره هایی که تو روایات هست که اهل بیت این بحث نزول کتاب و شیوه نزول کتاب و سبک نزول کتاب در روایات آمده، قرآن اشاره داره تفسیرش در روایات اهل بیت. و انزلنا الیک الکتاب بالحق، ای پیغمبر برای تو کتاب فرستادیم. این کتاب تو نسبت به کتاب‌های قبلی، دوباره بحث کتابه، مصدقا لما بین یدیه من الکتاب، این تصدیق میکنه کتاب‌های گذشته رو. تصدیق میکنه یعنی چی؟ یعنی در مضمون، در محتوا، در جهتگیری. ها یکیه، چون اونجا گفتیم وصیت به همه انبیا ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیه، این دینی که نباید درش تفرق پیدا بشه از اول تاریخ تا پایان تاریخ فرقی نمیکنه. اینجا هم تایید این نکته است، کتابی که برای پیامبر اکرم آمده نسبت به کتابهای گذشته تصدیق میکنن. دو تا ویژگی در آیه شریفه آمده، یکی مصدقا لما بین یدیه من الکتاب، دوم و مهیمنا علیه، هم تصدیق میکنه هم مهیمنه. تصدیق میکنه یعنی در اون مایه و خط اصلی کتاب با کتاب های فرق هیچ فرقی نمیکنه. باز اینجا بعضیا خواستن تصدیق رو یه معنای دیگه کنن، نه، در آیات اگه نگاه کنیم تصدیق یعنی همین، یعنی میگوید آنچرا که در کتاب‌های گذشته، استثناء هم قرآن نکرده که فقط کتاب‌های خاص، کتاب انبیای اولوالعزم، ملاحظه فرمود آیات، کتابی که بر تو نازل کردیم همه کتابهای گذشته رو، خط و محتوا و جهت کتابهای گذشته رو تصدیق میکن. همسانه، در یک راستاست، با این تفاوت که این مهیمنه. اینم اگه فرصت شد عرض می‌کنم. مهیمنه یعنی چی؟ یعنی مرحله جدیدی از تکامل تاریخی است که قرار است کتاب بعدی بخشی از دین رو ارائه کنه که نسبت به اون بخش‌های قبلی جنبه تکاملی داره. حاکم بودن یعنی شامل بودن، مهیمن بودن یعنی شامل بودن. اونا رو داره، همه اونا رو تصدیق میکنه، اما افزون بر اونها داره، چیزی از دین بیان میکند که فراتر از اونهاست. از این جهت مهیمن بر اونهاست. به این بحث دوباره برخواهم گشت. بعد قرآن چی میفرماد؟ میفرماد ما کتاب به تو دادیم، فحکم بینهم به ما انزل الله. ببینید نقش کتاب چیه؟ حکم. به این چیزی که الان نازل شده کار کتاب حکمه. ولا تتبع اهواءهم اما جاءك من الحق لكل شاهدن فعلا لكل جعلنا منكم شرعة و منهاجا. درست است که دین در شما یکسانه، درست است که کتاب خط کلیش بیان همون محور مشترکه، اما یه چیز دیگه هم هست. برای هر امتی در هر گذرگاهی از تاریخ مسیرش، راهش، بسته هدایتش ویژه است. برای هر امتی در هر مرحله‌ای یک شرعه، یک راه خاص، یک منهاج خاص آمده. یعنی قرآن داره جمع میکنه توی آیه شریفه، کتاب آمده، این کتاب مشترکه، حکم به ما انزل الله تفاوتی نمیکنه، اما در این حال برای هر امتی، برای هر پیامبری هم یه شرعه و منهاج هست. این رو بعدا در سیر تکاملی مفهوم قرآنی خواهم گفت که از امت واحده که آغاز شده که امت گمگشته است تا رسیدن به امتی که کتاب مهیمن دارد تا اون غایتی که قرار است انسان در مسیر شرکت کنه، یه سیر تکامل تاریخ بشریت از دیدگاه قرآنه. اون چه الان در اینجا مهمه، من بحث فلسفه تاریخ شونم میگم، عرض کردم در یه جای دیگری ما یه مباحثه داشتیم. اون چه از اینجا مد نظرم این است که اون بحث اصلیمون توش در بیاد که یک مرحله از هدایتگری قرآن بر محور کتابه.
بر همون چیز باشه، مهیمن بودن باشه.
نه، لکلن من هم مهیمن بودن مانه کتاب پیامبر اکرمه، مانه قرآنه.
هر دینی سبت دین رو قبل مهیمن
میشه اینو گو، میشه گفت، ولی از این آیه استفاده نمیشه. از این آیه میگوید اون، ما نمیخوام از ظاهر آیه فعلا عبور کنیم، بعدن عرض میکنیم که بله این شرعه و منهاج از دیدگاه قرآن کریم این راه‌های متوسط و میانی است. به یه تعبیر دیگری شما میفهمد هر کدام از اینها یک جنبه تکاملی نسبت به قبل دارن. این از این آیه استفاده نمیشه، از این آیه این مقدار استفاده میشه که دین خاتم و کتاب آخرین نسبت به کتابهای قبل هم جهت است، هیچی از اصول کتابهای قبل رو تخطئه نمیکنه، فروگذار نمیکنه. چون توجه داشته باشید مصدقن لما بین یدیه من الکتاب، حتی نسبت به یهود و نصارا قرآن میگه همه اون چیزی در کتاب شما وجود دارد، این قرآن اونا رو تصدیق میکنه. یعنی چیزی از کتاب رو فروگذار نمی کن. اون چه اختلاف داره چیه؟ شرع و منهاج. حالا قرآن مهیمنه؟ بله، خواهیم گفت در آیات هست، در روایات هم خواهم خوند که برای انبیا در سلسله انبیا این جنبه تکاملی در کتابم هست، یعنی این بله. والحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وعلى آله.